بها وشمی وزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم پا بر زمین مکوب عمو در کنار توست این سر و قد خمیده که دار و ندار توست ای ماه 13 شبه دشت کربلا ماه شب 14 بیقرار توست دل بردن از امام و سراپا عسل شدن این کار کار بی هنران نیست کار توست ای جان فدای نغمه انتون کرونیت هر کس شهید عشق شود از تبار توست لا تجزعی بخوان و برو تا خود خدا وقتی بهشت این همه چشم انتظار توست من فکر می کنم که خدا از در بهشت هر چه کلید ساخته در اختیار توست حتی به بند کفش تو باید دخیل بست این بند بازمانده گره یادگار توست دارد زره به قامت تو گریه می کند حتی کلاه خود تو هم داغدار توست قاسم شدی قاسم شدی که روی زمین قسمتت کنند این تکه های تن سند افتخار توست در کربلا ذریح برایت نساختند در سینه های مردم عاشق مزاره توست. یا علی مدد باز بسم الله الرحمن الرحیم عاشقی هم عاشقی های قدیم عرض سلام و ادب و احترام و درود و فروتنی و تسلیت و تعزیت در ششمین شب از ماه محرم الحرام ابتدا تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عهد که قطب عالم امکان است صاحب از زمان است و بعد از اون هم تقدیم به نگاه مهربان و اندوهناک شما بینندگان گرامی در اقصا نقاط کشور و عالم خدا رو شکر باز با سوگواری در خدمت شما هستیم و در محضر استاد ارجمندم جناب دکتر جباری که طبق معمول خدمتشون عرض سلام و ادب و ارادت و تسلیت و تعزیت دارم خیلی خوش آمدید آقا
بسم الله الرحمن الرحیم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همه بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارید تسلیت عرض میکنم این ایام رو و امشب که طبق روال مرسومی که تقسیم کردن ایام رو به قاسم ابن الحسن نازدانه امام حسن سلام الله علیه تعلق داره هم از اون شهید مطهر و بزرگوار مدد می جوییم و هم از والد با بزرگوارش امام حسن مجتبی سلام الله علیه کریم اهل بیت که به ما کمک کند، یاری برساند، ان شاء الله عزادار خوب و خالصی برای برادر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین و اصحاب و خاندان و یاران اون حضرت باشیم و حق عزاداری رو ادا بکنیم، حق سوگواری و عرض ارادت رو ان شاء الله ادا بکنیم و از ما ان شاء الله بپذیرن.
الله آمین. آقا خدمتتون عرض کنم، تو کربلا که تشریف میبرید توی یکی از این بازارچه ها حدوداً فکر میکنم 2300 متر با حرم مطهر امام حسین علیه السلام فاصله است، یه مقامی هست شبکه‌ای درست کردن شبیه زری و اونجا نوشته که اینجا جایی هست که آقای امام حسین علیه السلام با عمر ابن سعد ملاقات کردن، این مقام. این ملاقات رو بعضی ها اومدن شبه هم توش وارد کردن. این ملاقات چجوری شکل گرفت و چه دیالوگی بین آقای امام حسین و این ملعون اتفاق افتاد؟
بله، مسئله ملاقات و سخن گفتن و به تعبیر برخی امروز مذاکره بین امام حسین سلام الله علیه و عمر سعد ملعون از جمله قطعیات حادثه کربلا است. از قطعیات که عرض میکنم چون در منابع متعددی از متون کهن گزارش شده، اصلش تردید درش نیست، در کیفیت و از کم پیامد این مذاکره بعضا اختلافاتی در متون دیده میشه که اشاره خواهم کرد. بنابراین اصلش قابل تردید نیست و این که دقیقا چه روز اتفاق افتاد باز در این متون اشاره نشده، چون همطور که قبلا هم اشاره کردیم ابا عبدالله سلام الله علیه دوم محرم رسیدن به کربلا، عمر سعد ملعون هم سوم رسید و از سوم محرم به بعد کدام شب بوده که حالا به دعوت عمر سعد یا ابا عبدالله علیه السلام، که خب متون معروفتر این که دعوت ابا عبدالله علیه السلام بود، بعضی از متون گفتن عمر سعد دعوت کرد. این ملاقات صورت گرفت تا پاسی از شب هم بین دو سپاه
در چون یک... اولیه معقول تر به نظر میسه چون امام هیچ جا نبوده که اتمام حجت نکرده باشه.
بله، ولی در تاریخ طبری که نقل از ابو مخنف میکنه که کهن‌ترین و معتبرترین مقتل هست، بحث دعوت امام حسین سلام الله علیه مطرحه و بین دو سپاه یک خیمه برافراشتند و درون اون خیمه این ملاقات صورت گرفت. بنابراین شبش مشخص نیست کدام یک از شبها بوده و ظاهراً هم یک ملاقات بوده. گاهی از برخی از متون ممکنه مهم این باشد که ملاقات ها بیشتر بوده، اما ظاهراً یک ملاقات بوده قدر متعقل. و باز از برخی از گزارش ها برمیاد که از هر طرف 20 نفر آمدن، عمر سعد با 20 نفر، امام هم با 20 نفر. در برخی از گزارش ها تصریح نشده که غیر از امام و عمر سعد، خب 20 نفر کنار وایسادن و این دو رفتن داخل خیمه، اما این که همراهشون کسی دیگری هم بوده از برخی از گزارش ها استفاده میشه که همراه ابا عبدالله سلام الله علیه ابوالفضل العباس سلام الله علیه بود و علی اکبر و همراه عمر سعد ملعون هم پسرش حفص بود که فرد شقیه بود و بعدش هم کشته شد به دست مختار و غلامش به نام لاحق. پس دو نفر او رو همراهی میکردن، دو نفر هم ابا عبدالله سلام الله علیه رو، و شاید این معقول تر باشد این گزارش پذیرشش. دلیلش هم نیست که به هر حال کسی باید باشه شاهد گفتگوها که بعداً نقل بشه، چون که عرض خواهم کرد که شایعاتی پیچید بعد از این قصه که بی اساس بود در ارتباط با متن مذاکره یا گفتگوی میان ابا عبدالله و عمر سعد. و اینکه در اونجا چی مذاکره شد یا گفتگو شد میان حضرت و عمر سعد، باز از گزارش هایی استفاده میشه که حضرت در واقع، چون عرض کردم ترجیح با این است که حضرت دعوت کرده، بنابراین باید اتمام حجت بکنه با عمر سعد و اونچه که گفتنیست بهش بیان بکند، و اینکه تو برای چه منظوری آمدی به این صحنه در اینجا حاضر شدی؟ مگر من رو نمیشناسی؟ مگر سابقه من رو نمیشناسی؟ مگر جدم رو نمیشناسی؟ اگر با جد من مواجه بشی چه پاسخی خواهی داشت؟ و حضرت در واقع اتمام حجت کردند. جلسه جلسه ارشاد بود، انذار بود، بیم دادن بود. اینو از این باب عرض میکنم که این تعبیر مذاکره که بعضی به کار بردن که شاید تعبیر دقیقی نباشد، دیدیم در همین سالیان اخیر هم برخی از کسانی که سمتی در جمهوری اسلامی داشتن برای اینکه اون بحث مذاکرات برجام و اینها رو پیش ببرن و بخوان یک شاهدی از صدر اسلام پیدا بکنن، گفتم بله ما از عاشورا درس مذاکره میگیریم. و مثال زدن به بحث عمر دیدار امام حسین با عمر سعد که مقام معظم رهبری وقت پاسخ این از بکنم که کج فهمی رو دادند به این که در مذاکره بدبستانه، یعنی انسان در مذاکره یک امتیازی میده، امتیازی میگیره با اینها، در حالی که در بحث دیدار ابا عبدالله با عمر سعد که بدبستانی نبود، حضرت رفتن برای بیم دادن. چه امتیازی میخوان با عمر سعد بدن؟ حضرت میخوان او رو باز بدارن از مسیر دوزخ که در پیش گرفته و این مسیری که داره پیش میره. لذا تعبیر مذاکره تعبیر نادرستی است کار بره در این قصه، مگر اینکه با یه توضیح و تفسیری به کار ببریم. حضرت بیم میدادن عمر سعد رو و اینکه چه خواهی کرد با جد وقتی مواجه بشی، این چه مسیری است که او بهانه آورد. بهانه آورد گفت که خانم رو خراب میکنن. خود اینکه گفت خانم رو خراب میکنن نشانگر این هست که یک سنتی بوده و اون زمان کسانی که تمرد میکردن یا مغضوب حاکمیت قرار میگرفتن تخریب خانه یکی از برحال طرق بوده. حضرت فرمود که من برای تو خانه مهیا میکنم. بهانه دیگه آورد گفت که اموالم رو تصاحب میکنند. حضرت فرمود که من بهتر از اون رو به تو میدم. خب دیگه عرشبت که بهانه ها قطع شده بود. عمر سعد چیزی نگفت، سکوت کرد. حضرت فهمید که این در واقع بهانه است اینها و این اون چه که این رو فریفته هم بحث ملک ری هست و اینها که قبلا اشاره کردیم. متوجه شد حضرت در حالی که حضرت بلند می شدند و خواستن از اون خیمه خارج بشن، فرمودن که خداوند تو رو به زودی در بسترت بکشد و عرض کنم که و تو رو نیامرزد. دو نکته فرمودن، خداوند تو رو در بسترت بکشد که همینطور شد، فاصله زیادی نتون نکشید، به دست مختار به درک واصل شد و تو رو نیامرزد. و امیدوارم از گندم عراق تو
از گندم ری
نخوری. همین عرض میکنم تعبیر در روایت گندم عراق هست و معمول منابع گندم عراق رو گفتن. یک منبع متأخری که کتاب مدینه المعاجز سید هاشم بهرانی قرن 11 اون تعبیر گندم ری داره، این منبع متأخری است، اما معمول منابع کهن گندم عراق گفتن. ولی زاد در تفسیر این مسئله محققین گفتن که حضرت در واقع این رو که فرمود از گندم عراق نصیبتون نشه، در واقع خبر از این داد که بعد از حادثه عاشورا تو خیلی در قید حیات نخواهی بود. و او گفت گندم نباشه جو ما رو کافی است. گفت جو کافی است، یعنی با تمسخر در واقع به نحوی پاسخ حضرت رو داد و این مذاکره تمام شد. حضرت خارج شدند و مذاکره در واقع این گفتگو، این ملاقات در واقع به اتمام رسید و بعد از اون شایعاتی مطرح شد در متاسفانه متونی که متون جریان خلافت هست، یعنی مثلا طبقات الکبرای ابن سعد و امثال اینها، متون غیر شیعی. گزارشی که دادن این که در اینجا ابا عبدالله سلام الله علیه نعوذ بالله با عمر سعد مطرح کرده که یا اجازه بده، سه پیشنهاد مطرح کرده، یا اجازه بده من برگردم به حرم جدم پیامبر، به مدینه برگردم، یا تو بعضی هست به مکه برگردم یا به مدینه برگردم، یا اینکه من رو اجازه بده برم به یکی از سرحدات، به مرزهای قلمرو به اسلامی مثل دیگر مسلمان ها باشم، از حقوقی که اونها بهره مند هستن من هم بهره مند باشم، یا اینکه اجازه بدید برم به شام دست در دست یزید بگذارم. و متاسفانه این گونه منابع این رو نقل کردن و به عنوان یکی از سه پیشنهاد ابا عبدالله علیه السلام که بعد عمر سعد این رو مطرح کرده با ابن زیاد و اون نپذیرفته مگر به اینکه بیاد و دست در دست من بگذاره برای بیعت و اینها. خب این مشخصه که اصلا ما نیاز به نقل معارض نداریم در این قسمت، یعنی اگر ابا عبدالله سلام الله علیه بنا بود که بره دست در دست یزید بگذاره،
محمدین
این کار رو میکرد و این حرکت این آمدن تا اینجا و این عرض میکنم که قوقا و آشوب و امثال اینها که پدید آمده دیگه، اینها نباید پدید میامد. مشخص اصلا با سیره امام، با خلقیات امام، روحیات امام، منش امام چنین چیزی سازگار نیست. یکی از جالبه که طبری وقتی که این رو نقل میکنه خودش هم متوجه میشه که این نمیخوره به امام اینو فرموده باشد، بلا فاصله به دنبالش میگه اما از عقبت ابن سمعان. عقبت ابن سمعان غلامی است در خدمت خانواده امام سلام الله علیه و این زنده مونده، در عاشورا اصلا برای جنگ هم فرستاده نشد، این بنا بود اصلا بمانه در خدمت عائله امام باشه و این غلام بوده به یک از راویان حادثه کربلا است. طبری از قول عقبت ابن سمعان نقل میکنه میگه والله من در تمامی مواقفی که ابا عبدالله علیه السلام از مدینه حرکت کرد تا به مکه، از مکه تا به کربلا تا به شهادتش، در تمام مواقف بودم و سخنان حضرت شاهد بودم، در هیچ جایی امام سلام الله علیه نفرمود که من رو رها بکنید که برم دست در دست یزید بگذارم. چون بعضی حتی این سه پیشنهاد رو در عرصه جنگ در عاشورا هم به امام نسبت دادن که امام مقابل سپاه ایستاد و گفت که یکی از این سه پیشنهاد رو درباره من قبول کنید که، و میگه تنها چیزی که من از امام شنیدم این که فرمود که من در این سرزمین فراخ، در این زمین فراخ بگذارید من برم تا کار امت اسلامی معلوم بشه به کجا میانجامه. و بنابراین با توجه به این دو نکته که عرض کردم، یکی نقل عقبت ابن سمعان که شاهد نزدیک ماجراست و غلام امام هست، و دیگری بحث سیره امام، منش امام، قطعا این رو نمیشه پذیرفت. خب اگر این چنین است پس این از کجا پیدا شده؟ پاسخ این است که عمر سعد که از قبل اشاره کردیم خیلی مایل به این نبود که کار به جنگ بیانجامه و با خونریزی خاتمه پیدا بکند، میخواست به نحوی فیصله بده کار رو. بعد از این ملاقات نامه می نویسه به ابن زیاد. عمر سعد به دروغ در اون نامه این نسبت ها رو به ابا عبدالله علیه السلام مطرح میکند که ابن زیاد رو راضی بکند به این که از میکنم که اصرار بر جنگ با ابا عبدالله علیه السلام نداشته باشه. متن اون نامه هم آمده در متون تاریخی که در اونجا میگه که بعد با حسین ابن علی من دیدار داشتم و در اونجا حسین ابن علی یکی از سه پیشنهاد رو مطرح کرده به این که عرض کنم که یا برگرده به اونجا که آمده یا این که عرض کنم که
رایشو ادامه بده
به یک از سرحدات بره و یا اینکه بیاد دست در دست یزید بگذاره. ولذا با توجه به این نکات اون چه که از گفتگو و ملاقات ابا عبدالله سلام الله علیه با عمر سعد به دست میاد از متون تاریخی، تنها همون نکته است که اشاره کردم که حضرت در واقع به قصد بیم دادن، انذار که در راستای رسالت امامت امام هست که امام به هر حال میخواد عمر سعد رو هم حتی نجاتش بده و برای از این مسیر باز بداره، این هست. به اونچه که به هر حال مشهور شده، معروف شده در متون تاریخی قطعا نادرسته و به امام نمیخوره.
ممنونم از شما جناب استاد. دیروز توی بحثمون صحبت کردیم که عمر سعد قبل از این که مأمور بشه و بیاد به جنگ با حضرت سید الشهدا علیه السلام، قرار بوده یک کارهای دیگه ای انجام بده، مثلا در همون سرزمینی که فرمودید در جنوب قزوین قرار داشته بره اونجا دیلمیان رو نابود کنه و یه لشکر 4000 نفری در اختیار او قرار داده بودند. این لشکری که عمر سعد روز سوم محرم باهاش میاد کربلا چه تعداد بودن و آیا بعد از این چه تعداد دیگه ای اضافه شدن، از چه مناطقی اضافه شدن؟
بله، عرض میکنم که مسئله آمار در حادثه کربلا یکی از معضلات حادثه کربلا است و اصلا نه فقط حادثه کربلا بلکه
تمام بقایای تاریخ
چه اونایی که در صدر اسلام در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله رخ داد، در عصر امیرالمؤمنین، تا تعداد نیروها و سپاهیان بخصوص. چرا؟ چون یک مبنا و معیار دقیقی برای آمارگیری وجود نداشت. حالا امروز خب مقدار مشخص است، بالاخره تشکیلات وجود داره، اما در اون زمان چه نبود و اختلافاتی که در آمارها دیده میشه، اینها همه حکایت از این معنا دارد که یک ملاکی برای دقیق برای آمارگیری وجود نداشت. در این که سپاه هور با 1000 نفر با ابو عبدالله رسول مواجه شد، خب متون معمولا هم 1000 تا نقل کردن. این که عمر سعد هم با 4000 نفر آمد ملحق شد، این هم باز در متون نقل شده. اما این که بعدها فرماندهان بعدی هر کدوم با چند نفر آمدن، به خصوص نکته ای که حالا شاید در جلسات قبل اشاره نکردم که در برخی از متون هست که خود ابن زیاد آمد به نخیله، اون اردوگاه نزدیک کوفه، و هی سعی میکرد نیروها رو اعزام بکند. هنگهایی با 1000 نفر اعزام میشد، اما از اینها 300-400 نفرشون میرسیدن کربلا، بقیه فرار میکردن حتی امکان اونایی که نمیخواستن وارد جنگ بشن، و لذا اینها هم باز نمیتونه ملاک بشه که فلان فرمانده با 1000 نفر آمد و دقیقا همین مقدار رسیده به کربلا. بلذا آمار متفاوت هست. من هم ارجاع این میدم به این منبعی که دستم هست و هم گزارش هایی که در اینجا آمده. این کتابی که دستم هست قبلا معرفی کردم، کتاب ارزشمند تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهده علیه السلام که کار گروهی است، عزیزان مستحضرید، مکرر در همین شبکه معرفی شده، قریب به 10 سال قریب به 20 محقق تاریخ پژوه تلاش کردن و این کتاب ارزشمند 2 جلد رو زیر نظر مرحوم استاد مهدی پیشوایی تدوین کردن. کتاب بسیار ارزشمندی است، ولذا فرصتی است که حالا معرفی بشه خدمت عزیزان بیننده که برای آشنایی با حادثه کربلا، مقدمات حادثه پیشینه و پسینه، این همه رو میتونن از این کتاب استفاده کنن. مقتل جامعه انصافا
کامل تر از این نداریم آقا.
بله، یعنی از جهت تحقیق و تحلیل و علمی و علمیت مقتل بسیار ارزشمندی است. چاپ های متعدد هم خود چاپ 20 و چندمش همین چند وقت قبل از زیر چاپ خارج شد. در جلد دوم به این مباحث پیرامونی پرداخته شده، از جمله بحث آمار یک فصلی است. در بخش سوم فصل چهارم واقعی عاشورا در آینه آمار و ارقام، از محورهای مختلف، اینکه آمار یاران حضرت چقدر بود، آمار سپاه دشمن چقدر بود، آمار شهدا چقدر بود، آمار اهل بیت حضرت چقدر بود، همه اینها تتبع در اقوال شده. در صفحه 477 این کتاب بحث آمار لشکر عمر سعد مطرح شده و تعداد سپاهیان او، چند قول وجود داره. بعضی از منابع مثل فتوح ابن عصم و مقتل خوارزمی امثال اینها تعداد با توجه به فرماندهان سپاه دشمن و تعداد افراد تحت فرمان اونها گفتن مجموع اونها 22,000 نفر بودن. این یک اون. مسعودی که از مورخان از میکنم که شیعه است، چون مسعودی دو تا داریم، یک مسعودی سنی داریم که همون صاحب مروج الذهبه، یک مسعودی شیعه داریم صاحب اثبات الوصیه، کتاب اثبات الوصیه، یعنی از عنوانش پیداست، اوصیاء انبیا و اوصیاء پیامبر رو در اونجا روایتشون آورده درباره اونها. او در اثبات الوصیه 28,000 نفر رو گزارش کرده. خصیبی، حسین ابن همدان خصیبی، کتاب الهدایت الکبرا، او 56,000 نفر معرفی کرده، 32,000 سوار، 24,000 پیاده. ابن شهرآشوب 35,000 نفر. ابن طلحه و ابن صباغ که از نویسندگان اهل سنت هستن 20,000 نفر گزارش کردن. ابن عنبه که از انصاب نویسان هست 31,000 نفر. مولا حسین کاشفی صاحب روضة الشهدا 32,000 و 17,000 رو هم گزارش کرد، دو قول گزارش کرد. خب اینا چند قول بود که در متون آمده، اما مرحوم شیخ صدوق 2 روایت از امام صادق سلام الله علیه و امام سجاد آورده در کتاب عمالی خودش، مجلس 24 صفحه 177، ایشون 30,000 نفر رو گزارش میکنه. ولی از میبینیم عدد 30,000 نفر که در افواه و السن خیلی بیشتر مشهوره، نقل مستند به معصوم هست، از این جهت قطعا ترجیح داره بر نقلیات دیگری که در متون تاریخی اشاره شده. این در ارتباط با به هر حال آمار از اون که سپاهیان عمر سعد که در کربلا کم کم ملحق شدن، یعنی در آغاز روز در ورود حضرت به کربلا 1000 نفر سپاه حر، روز سوم میشن 4000 نفر با از اون 5000 نفر، 4000 سپاه عمر سعد و 1000 سپاه حر. اما ابن زیاد ملعون در گزارش هست که خودش شخصا رفت به نخیله و از اون که نظارت داشت بر مسئله اعزام و در حدی فضای رعب در کوفه ایجاد کرده بود که گفته بود اگر فرد بالغی رو من در کوفه ببینم و نیروها در کوفه ببینن باید یا اعزام بشه به کربلا و یا اینکه کشته خواهد شد. برای زهر چشم گرفتن یک فردی از قبیله همدان آمده بود به کوفه برای اینکه طلبش رو دریافت بکند. این بنده خدا رو اصلا بی خبر از همه جا آمد گرفتن و کشتن، یعنی مردم کوفه دیدن که خیلی راحت افراد کشته میشن و فضا بسیار سختی است و لذا از این از این باب عرض کردیم که استبعادی ندارد که 30000 نفر از کوفه آمده باشن. و این نکته رو خوب زمین میکنم که کوفه یک جای بود که به هر حال از زمان خلیفه دوم که اینها به عنوان یک شهری و پایگاه نظامی مطرح شد در فتوحاتی که به سمت ایران داشتن انجام میدادن اصلا پادگان بود کوفه، قبایل مختلف در اونجا جایگزین شدن و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل که از بصره رفتن به کوفه افراد میگفتن که چرا به مدینه بر نمیگردی، جمله‌ای دارن حضرت که ان الاموال و الرجال بالعراق، چون هم اموال از جهت اقتصادی و هم رجال، مثلا کوفه چنین گنجایشی داشت و متاسفانه از این فضا و با اون فضای تهدید و تطمیع استفاده کرد ابن زیاد و چنین نیروی رو فرستاد. بله آمارای دیگه که گاهی تا 100000 فلان گفتن اینا دیگه آمار هست که با تاریخ ساز.
آقا اجازه بفرمایید بریم یک میان برنامه ببینیم باز ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، برگردیم و در خدمت همه باشیم.
ثمر ریاض دل علی دور فاطمه گوهر حسن به رسول قطع ای از جگر به حسین پاره ای از بدن به دو لب عقیق و یمن یمن به دو تر مش ختن ختن رخ او چراغ بهشت دل قد او قیامت کربلا با شهیدان جان ما هم به قربان با شهیدان جان ما هم به قربان مرده بودم زنده شدم عشق تو را من دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده به مسیح نگاه تو من دولت پاینده مرده بودم زنده شدم عشق تو را دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به مسیح نگاه تو من او شهیدان جان ما هم به قربان او شهیدان جان ما هم به قربان شهدا به وادی سور خلان شده خم بر زرادتش سر و دست و تن سپر بلا یم خون بهشت شهادتش مه و سال و هفته و روز و شب همه لحظه های ولادتش زد خیمه در یم سرخ خون شده مرد سنگر ابتلا تو دلیل دم زدن و نه
نفسم که دمی به تو برسم. به نام عشق قسم توی همه کسم، تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم. به نام عشق قسم توی همه کسم، با شهیدانم جان خواهم به سرخ باغ محمدی شکفت ز باغ جمال او، صلوات خالق ظلمنن به خصال او به کمال او، به براق و به گم مپر نرسی به اوج کمال او، که گرفت جل به جلال او ز جلال حضرت کبریا، ثمر حسن که همار دل به حسین فاطمه بسته ای، تو همای قله خونیا به دل شکست نشسته ای، به شتاب می روی از حرم تو که بند کفش نبسته ای، زرهت به تن شده پیروهن، بدنت شده سپر بلا، همه سپاه نفحات حسین، ملکوت بساط حسین، قسم به ذات حسین، قسم به ذات حسین، بهش صراط حسین، دل به تو دادم از بند عالم آزادم، دل به تو دادم از بند عالم آزادم، مرده بودم زنده شدم عشق تو را، دولت عشق آمد و من دولت پایم، دولت عشق آمد و من
همچنان با سوگواری در خدمت شما هستیم در شب ششم محرم، شبی که از قدیمی ها آموختیم و یاد گرفتیم این شب رو متوسل می شدن به آقازاده گرامی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن. جناب استاد همچنان در خدمت شما هستیم با این سوال که خب ما اسم شهدای 72 تن رو عادت کردیم، آیا واقعا تعداد یاران امام حسین 72 نفر بوده؟ بعد سوال بعد اینه که این 72 نفر جمع یاران و خانواده است یا نه 72 یارن؟
بله، عرض کنم که در ارتباط همونطور که در بخش قبلی در ارتباط با سپاه دشمن عرض کردم که آمار مختلف است، درباره یاران ابو عبدالله سلام الله علیه هم به همین ترتیب آمار متفاوتی وجود داره، اما همونطور که اشاره فرمودید مشهورترین و معتبرترین آمار همین 72 نفر هست. با این توضیحی که عرض میکنم این 72 نفر رو خب ما ببینید در بحث مواجهه با روایات تاریخی یک متدی داریم، به هر حال یک مبنایی داریم، بر اساس یک اصولی باید ارزیابی روایات داشته باشیم، چون مواجهه با تعارض هستیم، نقلیات مختلفی هست، کدوم رو ترجیح بدیم؟ طبیعتاً نقل اقدم، قدیمی ترین منبع و معتبرترین مشهورترین که نقل ابی مخنف هست. عزیزان با مقتل ابی مخنف آشنا هستید، او معاصر امام صادق سلام الله علیه، دوره حیاتش نیمه اول قرن دوم هست و آمد و گزارش ها رو جمع کرد، گزارش هاش یا ناقل از راویان خود حادثه است یعنی شاهدان حادثه، یا کسانی که از شاهدان نقل کردن. او بنابر نقل از میکنم که طبری در تاریخش از ابو مخنف و همینطور مرحوم شیخ مفید، دسترسی ما به مقتل ابو مخنف از طریق طبری است و از طریق مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید در الارشاد، طبری در تاریخش، هر دو اون مقتل رو نقل کردن. این آوردن که ابو مخنف عدد 72 نفر رو به نقل از ضحاک بن عبدالله مشرقی، قبلا اسم او رو یاد کردیم روزهای قبل، ضحاک بن عبدالله جزو اصحاب و یاران ابو عبدالله بود، منتها شرط کرده بود که اگر به جای رسید که دیگر یاری برای شما نمان، من برم و رفت از کربلا. وقتی آخرین یاران حضرت، آخرین اصحاب، یعنی قبل از شهادت بنی هاشم او از کربلا خارج شده، ولذا اون شاهد ماجراست. نقل او قوی ترین، معتبر ترین میتونه باشه. به نقل از ضحاک بن عبدالله، یاران حضرت رو 72 نفر شامل 32 سواره و 40 نفر پیاده گزارش کرده مهم تاریخ طبری و
خانواده بنی هاشم جداست.
بله خانواده جداست که آمار اونو بعدش رو عرض میکنم. و نقلیات مختلف، یعنی غیر از مرحوم شیخ مفید و طبری، انصاب الاشراف بلازوری، الاخبار و طوال دینوری از همون قرن سوم و اینها و منابع دیگری هم گزارش دارن. لذا عزیزان بیننده، چون خیلی وقت سوال میشه که آمارهای دیگری، چون در همون محل قبور شهدای از اصحاب ابو عبدالله علیه السلام اسامی بیش از 72 نفر اونجا دیده میشه، این اختلاف ها به خاطر اختلاف در نقلیات یک و دومی که گاهی نام یک فرد هم به کنیه آمده، هم به لقب و هم به اسم آمده. گزارش های دیگه مختلف هست. مثلا از که در یک گزارش دیگری آمده حدود 100 نفر، این رو انصاب الاشراف بلازوری آورده. در یک گزارش 300 نفر گفته شده. در یک گزارش از قاضی نعمان مغربی کمتر از 70 نفر آمده. مسعودی شیعی که عرض کردن صاحب اثبات المسیح 61 نفر گفته. خوارزمی از مقتل نویسان اهل سنت در مقتل خودش 114 نفر ذکر کرده، 32 سواره و 84 پیاده. سبت ابن جوزی در تذکرات الخواص 145 نفر گفته و ابن حجر 80 و چند نفر. و اینها من یه توضیحی باز عرض کنم در توجیه چرا چنین اختلافی هست، جدای از این اختلافی که در آمار وجود داره به لحاظ اینکه مبنای دقیق وجود نداشته، ممکنه برخی آمار همراهان ابی عبدالله علیه السلام از مکه رو اون رو هم زمینه کرده باشن. طبیعتاً در اونجا تعداد بیشتر بوده دیگه، چون گفتیم در منزل زباله بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم گروهی جدا شدن از ابو عبدالله، که اون گروهی دیگه تعدادش در گزارش مشخص نیست، تعداد متفرق شدن، چون تصور میکنه حضرت پیروز خواهد شد.
رویش و ریزش تا خود شب عاشورا ادامه داشته دیگه.
بله، حالا اون بحثی است که انشاءالله بعد عرض میکنم، آیا شب عاشورا کسانی از خیام حسین از محضر حضرت جدا شدن یا خیر، اون هم خوبه همونجا اشاره بکنم که منابع متأخر ضعیف اینو ادعا کردن، یعنی کتاب اکسیر العبادات فی اسرار شهادات ملا آقا دربندی اینو ادعا کرده و هم دمعت و ساکبه باز همینطور، یعنی منابع متأخر یکی دو قرن پیش از دوره قاجار، و الا منابع متقدم هیچ کدوم ندارن که شب عاشورا
کسی نرفت. بله. دیگه اون زبده ها باقی مونده بودن.
بله. اصلا در کربلا کسی نرفت، یعنی اصلا با اون جمعی که وارد کربلا شد اینها دیگه همراه حضرت هستن، جز یکی دو نفر که حالا عرض میکنم، مثلا یکی بود مقروز بود، خود حضرت فرمود کسی که بدهی دارد و دین داره از حضرت شب عاشورا به اذن حضرت جدا شد. یعنی ضحاک بن عبدالله مشرقی روز عاشورا با اذن خود حضرت قزقب شرط کرده بود جدا شد، و الا کسانی که از روی بیوفایی از حضرت جدا بشن، نه در گزارش های متقن تاریخی چنین چیزی نداریم و زبده ها موندن. یعنی اونایی که به کربلا رسیدن یه اونایی بودن که دیگه ماندنی بودن،
صافی ها رو رد کردن.
بله رد کرده بودن. بله بله، لذا با توجه به این شواهد اون چه که به دست میاد همون 72 نفر هست، با وجود مقدس امام حسین میشه 73 نفر.
آقا غیر از حضرت حر کسی دیگه هم اضافه شد اون اواخر؟
بله، عرض میکنم که چند نفری هستن که من حالا این رو خوبه باز مواردش رو اشاره بکنم که تعداد پیوستن به ابو عبدالله سلام الله علیه، افراد پیوسته به حضرت یک گزارشی هست که این گزارش قابل قبول نیست. اون گزارش این هست که این رو برخی از متون اهل سنت نقل کردن، از متون ما هم مرحوم ابن طاووس نقل کرده و ابن نما در مثیر الاحزان، ابن طاووس در لحوف، و از متون اهل سنت الاقدال فرید ابن عبدالرب الامامت و سیاسه ابن قتیبه تاریخ دمشق ابن عساکر، اینا گفتن که بعد از مذاکره یا ملاقات ابو عبدالله با عمر سعد و این که به هر حال عمر سعد پیشنهاد حضرت نپذیرفت، اینها لذا ادعی در اونجا پیوستن به امام حسین سلام الله علیه، 30 نفر اونجا ذکر کردن، ابن طاووس 32 نفر ذکر میکنه. اما آیا این قابل پذیرشه؟ محققین گفتن خیر، اگر واقعا 30 نفر در اون صحنه پیوسته بودن به ابا عبدالله علیه السلام، آمار بالاخره 50% به نیروهای حضرت اضافه میشد. این باید خودش رو نشون میداد، در گزارش های تاریخی باید میامد. ضمن این که در هیچ یک از اون شهدای کربلا در حالاتش نمیدین جزو کسانی است که در اون شب پیوستن در کربلا پیوستن به امام، لذا این رو مرجوح دانستن اینکه 30 نفر بعد از این جریان ملاقات پیوسته باشن. اما اینکه در کربلا کسانی پیوستن به حضرت چند نفر، 2-3-4 نفر هستن، یکی از اونها همین عبدالله ابن عمیر کلبی است. نام وهب رو که گاهی وهب میگن، تلفظ صحیحش وهبه، وهب رو خب زیاد گفته میشه. مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده این گزارش رو، گاهی با عنوان ام وهب آمده. مرحوم شیخ صدوق گفته که این نصرانی بود و جوان نصرانی بود، همراه مادرش مسلمان شد و شیعه شد و به ابا عبدالله علیه السلام پیوست، همراه مادرش آمد. واقع مطلب گویا این شخص که با عنوان وهب معروفه کسی غیر از عبدالله ابن عمیر کلبی نباشه. عبدالله ابن عمیر کلبی شخص بوده در کوفه، از قبیله بنو علیم، شاخه از قبیله کلب بوده، و اون میگه که دیدم که جماعت دارن میرن به سمت نخیله، پرسیدم چیه؟ گفتن دارن آماده میشن برای جنگ با پسر پیامبر. گفتم که من دوست داشتم که در سپاهی شرکت بکنم که به جنگ مشرکان برم، و الان جنگ با دشمنان پسر پیامبر رو کمتر از جنگ با مشرکان نمی بینم. بلذا خودش رو میرسه به کربلا و با همسرش مطرح میکنه، این نقلی که در متون کهن هست، با همسرش مطرح میکنه و همسرش تشویق میکنه و میخواد که او رو هم همراه ببره. لذا این عبدالله ابن عمیر کلبی با همسرش میاد به کربلا و عرض میکنم که او فرزندی به نام وهب داشته. ام وهب در واقع این همسر این عبدالله ابن عمیر کلبی است و این همون کسی است که میاد و اول میره نصیحت میکند و عرض میکنم که جنگ میکند و اسیر میشه به دست سپاه عمر سعد و سرش رو جدا میکنند و پرتاب میکنند. اینها به هر حال اگر تلفیقی از گزارش مرحوم صدوق رو با گزارش های دیگه داشته باشیم، این جزء ملحقین به ابا عبدالله در کربلا است. با این تفصیلی که عرض کردم، شخصی به نام عمار ابن ابی سلامه، اینم میگه در نخیله اردوگاه نخیله کوفه دیدم که خود ابن زیاد ملعون اومده داره رتق و فتق امور میکنه، تصمیم به ترور ابن زیاد میگیره، موفق نمیشه، در حرکت بعدی خودشو به کربلا میرسونه و جزو شهدای در رکاب حضرت. اینم نفر دوم هست که ملحق به حضرت میشه. نفر سوم شخصی است که جزو سپاه هور بوده، جزو نیروهای دشمن بود، یزید ابن زیاد ابن محاصر با ساد، معروف به ابو الشعثاء کندی. این ابو الشعثاء که نامش مشهوره در شهدای کربلا چون تیرانداز خیلی ماهری بوده و مثلا میگن 100 تا تیر که انداخت 5 تاش به خطا رفت، و ابو عبدالله هم مقابل حضرت زانو زد و شروع کرد به تیر انداختن، حضرت دعا کرد اللهم سدد رمیته، خدایا هر حال کمکش کن که درو به هدف بزنه تیر رو. او هم ملحق میشه بعد از این رسیدن به کربلا از سپاه دشمن، ملحق به ابا عبدالله علیه السلام شده بود شهدا و یاران حضرت. به بالاخره آخرین فرد حفاف ابن مسند راسبی است. این شخص میگه ساکن بصره بود و بعد از اینکه به هر حال اون پیک حضرت اون سلیمان رفت به بصره و دعوت کرد و این حرکت کرد از بصره خودش رو به کربلا رسوند، اما زمانی رسید که دیگه تو اون بهبوهای روز عاشوراست و دید به حضرت به شهادت رسوندن، لذا شمشیرش رو در دست گرفت، شروع کرد به حمله کردن به سپاه عمر سعد و رجز میخوند که من حفحاف هستم و در جستجوی خاندان پیامبر به اینجا آمده ام و میگن افراد زیادی را هم کشت و محاصرش کردند و به شهادتش رساندن. جالب روایتی از امام سجاد سلام الله علیه آمده که شجاعت این رو حضرت ستوده در اون روایت، فرموده که چنین تعبیری که بعد از رسول خدا و امیر المؤمنین و شجاعت امیر المؤمنین در اسلام کسی به شجاعت این حفاف ابن مسند نیامده و حضرت تمجید میکنه از شجاعت این حفاف و این حفاف جزء شهدای بعد از شهادت ابو عبدالله علیه السلامه، میاد در عرصه کربلا و عرض میکنم که به این شهاده ملحق میشه. چه سعادتی میخواد که انسان به هر خودش رو پیداست. اون نکته ای که قبلا عرض میکردم، اون آمادگی درونی در اینها وجود داره، لذا این جذبه اینها رو میکشاند از بصره به کربلا و بالاخره میرسه به این عرصه و عرض میکنم که به شهادت میرسه. این چهار نفر که اسم بردم کسانی هستن که به تدریج در همون روزهایی که حضرت در کربلا حضور داره یا در روزها شورا، به جز حور، با حور میشن پنج نفر که اینها ملحق به حضرت شده.
آقا یه سوال کوتاه بپرسم، زمانمون کمه، چون میخوام حتما ذکر خیر حضرت قاسم ابن الحسن هم زینت بخش برنامه ما باشه تو دقایق پایانی. کسی هم از یاران امام حسین نجات پیدا کرد یا از خانواده بنی هاشم؟ من مثلا حضرت حسن مصنع رو شنیده بودم، کسی هم نجات پیدا کرد؟
بله، عرض میکنم که جناب حسن مصنع همینطور، حسن ابن الحسن که سنش هم خیلی نباید بوده باشه، چون یه گزارشی داریم که این خوب رفت به میدان و جنگی، جزء فرزندان امام حسن که حضور پیدا کرده و جنگیده و گویا مجروح شده، به صورت مجروح در میان کشتگان افتاده بود. بعد از اینکه حضرت به شهادت رسید و دشمن آمد سرهای این شهدا رو جدا بکند، دیدن که این رمقی در جان داره. کسی بود به نام اسماء ابن خارجه فزاری، هم قبیله مادر این بود، مادرش خوله همسر امام حسن علیه السلام بود و هم قبیله بود، لذا در اون زمان هم قبیله ها رو دایی میگفتن دیگه، به اعتبار که مثلا قبیله خواهر برادر حساب میکردن، لذا میگن دایی او اسماء ابن خارجه. دایی واقعی نبوده، هم قبیله مادرش بوده، او واسطه، او در سپاه مقابل بوده، او واسطه میشه، میگه او رو به من بسپرید، بریم به کوفه به ابن زیاد من وساطت بکنم، اگر پذیرفت که، اگر نه که خب عجله‌ای در کشتنش نداشته باشید. به ابن زیاد به اعتبار اینکه این رئیس قبیله بوده میپذیره، به نظام میاد و معالجه میکنه و این حسن مصنع زنده میمانه، بعدش هم صاحب فرزندانی میشه از جمله همون عبدالله ابن الحسن که
دختر امام حسین علیه السلام.
بله، یعنی این حسن مصنع با فاطمه بنت الحسین ازدواج میکنه، اون عبدالله فرزند اینها میشه که به عبدالله محض معروف بوده، میگن چون پدرش حسنی مادرش حسینی، که اونم باز قضایایی داره دیگه، فرزندش
که ریشه سادات طباطبایی محسوب میشه.
بله بله، این حسن مصنع این چنینه و یک فرزند اون حسن باز داشته، به حسن مثلث معروفه، چون سه حسن پشت سر هم در گفته میاد. و یک مورد دیگه من عرض بکنم که البته این نجات نیافت، ممکن از شهدای بعد از شهادت ابو عبدالله علیه السلام، سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع هست، اینم میگن که جزء اصحاب حضرت و جنگید، مجروح شد، بیهوش افتاده و در میان کشتگان و بعد یه وقت به هوش اومد، دید که خبر میدن که حسین ابن علی رو کشتیم، لذا بلند میشه شمشیرش رو به غارت برده بودن، با کاردی که همراه داشت شروع میکنه به جنگیدن و اونجا به شهادت میرسه. اینم جزء کسانی است که بعد از شهادت امام اونجا به شهادت رسید در اونجا.
آقا بریم سراغ داستان حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام. از این که میگن 13 ساله بوده صحت داشته تو سنشون، یا
درباره سن جناب قاسم ابن الحسن بازی اختلافی وجود داره؟ در برخی از منابع گفتن لم یبلغ الحلم، یعنی به بلوغ نرسیده بود، اما در برخی از منابع سال 44 هجری رو سال ولادت او ذکر کردن و شاید این ترجیح داشته باشه، 44 باشه میشه 16 ساله، بالاخره 16 ساله هم یک طفل تازه به نوجوان نیست که تازه به بلوغ رسیده. خب 6 سال از دوره پدر بزرگوارش رو درک کرده، 6 سال تحت تربیت امام حسن علیه السلام بوده و خب امام حسن سلام الله علیه اهل و اولاد و فرزندانش رو سپرد به امام حسین سلام الله علیه، این داریم در تاریخ، سپرد چه کسی بهتر از امام حسین برای کفالت فرزندان امام حسین سلام الله علیه. و خب طبیعتاً 10 سال هم تحت تربیت امام حسین علیه السلام بوده. این جوان 16 ساله 16 سال تحت تربیت دو امام معصوم. لذا اگر در کربلا از اون معرفت بالایی رو ما شاهد باشیم تعجب نباید بکنیم. و این که در شب عاشورا اون گزارش در الهدایت الکبری خصیبی آمده، یه وقتی ممکن بود کسانی بگن که الهدایت الکبری به هر حال منبعی است که مقدار ضعیفه و امثال اینها، تشکیک بکنن در این مسئله که امام حسین سلام الله علیه به اون گفت که اون پرسید شب عاشورا که آیا من هم شهادت نصیبم میشه بعد از اینکه حضرت بشارت شهادت به یارانش داد. حضرت فرمود شهادت در نگاه تو چگونه است؟ گفته باشه احلا من العسل. یه وقتی ممکن بود کسی تشکیک بکنه در این مسئله، اما وقتی که ما دیدیم که این نوجوانهای ما که مثل جناب قاسم ابن الحسن تحت تربیت امام نبودن، این چنین مشتاقانه برسه شهادت رفتن، شهید حججی ها و دیگران، دیگه چه بعدی هست در باره قاسم ابن الحسن که چنین نگاهی به شهادت داشته باشه. برزا این نوجوان با معرفت روز عاشورا منتظره که عرض کنم که عموی بزرگوارش اذن بده. و جزو آخرین شهدا هم نیست. جالب در اینجاست که اولین شهید جناب علی اکبره، بعدش هم عرض میکنم که فرزندان مسلم و برادران مسلم و فرزندان عبدالله ابن جعفر و جعفر ابن ابی برادران عبدالله ابن جعفر، اینها میرن به میدان و بعد از اونها نوبت فرزندان امام حسن میرسه، قاسم ابن حسن بلند میشه و اذن میخواد از ابا عبدالله سلام الله علیه برای رفتن به میدان. و خب پیداست که خیلی سخته بر امام حسین سلام الله علیه، ولی اذن نمیداد، حضرت اجازه نداد. میگن قاسم ابن حسن به دست و پای ابی عبدالله علیه السلام افتاد، دست حضرتو میبوسه، پای حضرتو میبوسه. بر حسین ابن علی سلام الله علیه سخته، ولی میگه گریستن، هر دو گریستن. تو بعضی از نقل هست حتی غشی علیه ما، هر دو بیهوش شدن، بیهوش یعنی از حال رفتن از شدت گریه. هر جور بود اذن رو گرفت، هر جور بود اذن رو گرفت از ابا عبدالله سلام الله علیه. خب میخواد بره به میدان، یک نوجوان کلاخود به سرش نمیخوره، زره به تنش اندازه نیست، چکمه به پاش اندازه نیست. برضا با
یک همه این دلایل هم موافقت میکنه با اینکه سن ایشون چقدر کم بود.
برضا راوی حمید ابن مسلم میگه که یه وقتی یک نوجوانی مثل پاره ماه، تو نقلای مثل نقل طبری هم هست که عرض کنم که زیبا بوده قاسم ابن الحسن، میگه مثل پاره ماه در حالی که پیراهنی به تن داشت و عرض کنم که کفشی بر پا داشت، و میگه یادمه که بند کفش سمت چپش رو هم نبسته بود. خود این نبستن نشانگر این هست که با عجله داره میره به میدان، مبادا فرصت رو از دست بده. رفت به میدان و شروع کرد به رجز خواندن، انتون که رونی فعن ابن الحسن سبت النبی، از میکنم که معتمن، از میکنم که. و رجز خوان، میگه یک کسی کنار من بود و گفت که من او رو از میکنم که با شمشیرم او رو خواهم کش. گفتم که نیازی به تو نیست، این سپاه او رو کفایت میکنه. میگه اون شقی رفت و شمشیر رو حواله سر مطهر قاسم ابن حسن سلام الله علیه کرد، شمشیر به او خورد، صدا زد یا عمو، عمو جان من رو دریاب. ابا عبدالله سلام الله علیه با عجله رفتن به میدان و شمشیر حواله اون نابکار کردن که دستش رو از مرفق قطع کرد. آمدن به بالین قاسم ابن حسن و جمله اونجا ابا عبدالله سلام الله علیه داره که خلاصه به ای برادر زاده، بر عمویت بسیار سخته که او رو فرا بخوانی نتونه اجابت کنه و اجابتت کنه نتونه برای تو کاری بکنه. و بعد اونجا دارد حضرت نفرین کرده به دشمن و دعا کرده درباره قاسم بن حسن، نفرین کرده. حمید ابن مسلم میگه که من این صحنه رو به یاد میارم که وقتی گرد و غبار اون صحنه خوابید، دیدم که ابا عبدالله سلام الله علیه قاسم ابن الحسن رو در آغوش گرفته، او رو داره به سمت خیام میبره و میگه میدیدم که پاهای قاسم ابن الحسن به زمین کشیده میشه. حضرت اون رو این چنین به سمت خیام برد و در خیمه شهدا در کنار بدن مطهر علی اکبر میگه بر زمین گذاشت و کنار او خوابان. صلی الله علیک یا ابا عبد.
شرح اوصاف تو بیشک در غزل شیرین تر است، ای لبت ضرب المثل، ضرب المثل شیرین تر است. از پدر آموختی حتی حلاحل، تلخ نیست مرگ در کام تو ای گل، از عسل شیرین تر است. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صباح و مساء ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب. کار مادر گریه و آه جد غریب، دیده به راه آجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان. آجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.